غذا و دارو داشتیم که تا 10% در واقع داروهایی که در ایران تولید میشن 10% در واقع بازار در اختیار برند اصلی قرار بگیره. از این در طی سالهای گذشته تخطی شد و نتیجهش این شد که بیماران از مبادی غیر رسمی اون داروی برند رو به اصطلاح تامین می‌کردن، در حالی که ما به عنوان پزشک اصولاً نمی‌تونستیم راجع به اصالت اون دارو نظر بدیم. اگر خود سازمان غذا و دارو همون رویه رو رعایت بکنه و تامین کننده برند اصلی هم باشه تا همون سطح 10% برای داروهایی که در ایران تولید میشن، بسیار نظارت بهتری براش فراهم خواهد شد، امکان نظارت بهتری فراهم خواهد شد. این رو ما باید تفکیک کنیم از تجویز دارو در خارج از لیست دارو گیدن.
بسیار عالی، حتما پاسخش رو از جناب آقای دکتر بنفشه با هم خواهیم شنید. اما پیش از اون تشکر میکنم از همراهی شما جناب آقای دکتر علی قنبری مطلق، رئیس انجمن رادیو آنکولوژی ایران، که با 8 صبح همراه بودید. خدا قوت و خدا نگهدارت. با 8 صبح از شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستید. موضوع امروز ما بحث داروهای تک نسخه‌ای و داروهای بیماری‌های سرطانی هست. شما هم با ما همراه باشید. شماره پیامک 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. اگر خدای نکرده در این زمینه خودتون یا یکی از اعضای خانوادهتون نیاز به داروهای تک نسخه‌ای یا داروهای بیماری خاص دارید، مهمترین چالشی که پیش روتون بوده یا هست رو حتما به ما بگید. قیمت بالا، نبود در داروخانه ها یا ضعف بیمه ها. آقای دکتر رسول نظری‌فرد، مؤسس و مسئول فنی داروخانه بیماران خاص، از زبان شما بشنویم روند رو به افزایش تجویز و نیاز به داروهای تک نسخه‌ای و داروهای بیماری‌های خاص رو. گفته میشه در سال‌های اخیر ما یک روند رو به رشد رو برای اینها این گونه از داروها شاهد بودیم. شما بفرمایید.
سلام مجدد خدمت اساتید محترم برنامه و شنوندگان عزیز. یه نکته اصلاح کنم، ما داروهای تک نسخه‌ای که می‌فرمایید، داروهای تک نسخه‌ای داروهایی هستند که فهرست رسمی داروهای ایران نیستن.
بله.
طبق قانون الان تجویزشون تقریبا میشه گفت غیر قانونیه، ولی خب این یه قانون اشتباهیه. یعنی وقتی داروهای جدیدی تو دنیا میاد، حالا ما کشورمون یه مقدار مشکلات ارضی داره، مشکلات تعلیمی داره، نباید بیمار رو از این داروهای جدید محروم کنیم. حالا بیماری هم که خودش میخواد،
ولی الان منع قانونی در واقع داریم در
این رابطه. داره ولی الان وارد میشه، وارد میشه توسط هلال احمر توضیح میشه، ولی منع قانونی داره. میشه گفت منعی که خیلی واقعیش گذاشته نمیشه، یعنی انجام میشه ولی نه به اون دولت حمایتی نمیکنه، دولت فقط اجازه وارداتشو میده با عرض آزاد.
بله.
یعنی از یه خدمت بزرگی مردم ما محروم کردیم به خاطر این. و یه بحث این بود، یه بحث این که ببینیم داروهای برند، ما الان داروهای برندمون تقریبا میشه گفت وارد نمیشه، خیلی محدود اونایی که تولید داخل ندارن.
بله.
اونایی که تولید داخل دارن شامل قانون حمایت از تولید داخل میشن، یعنی اگه شرکتی بخواد وارد کنه متاسفانه هم مخاطر ارزی اینطوریه، هم وارد کننده ها شکایت میکنن از سازمان غذا داری یه نظر داشت که چه ما دولید داری که تولید کردیم شما اجازه واردات. به نظرم این بزرگترین اشتباهه، یعنی ما هنوز سرمزمون به اون بلوغ نرسیده، به اون کیفیت لازم نرسیده.
خب سوال اینجاست که آیا توان داخل ما پاسخگو هست؟
ببینید پاسخگویی یه بحثیه، این که ما بتونیم کیفیت لازم رو ایجاد
بس کنیم. بس اثر بخشی
از دید من هنوز به اون مرحله نرسیدیم. حالا دوستان میفرمایند که از نظر نمیدونم مطالعات بالینی اثر بخش بوده، باید این اثر بخش رو تو پزشکا ببینیم، تو بالین ببینیم. تا تو بالین نبینیم نمیتونیم قضاوت کنیم. پزشک وقت قطعا ایرانی استفاده کرده، تولید داخل استفاده کرده، خیلی داروهای داخلی منم خوبه، نمیتونیم بگیم کلا بده، ولی به نظرم باید برند باشه، یه رقابتی وجود داشته باشه.
بله.
وقتی رقابت وجود نداره، خب از بلایی که سر صنعت خودرویمون اومده دیگه، چون تغییر نداره، خب چه کیفیتن خودرو تولید می‌کنن با قیمتای بازار. یه بحثی هم هست، البته تولید کننده هم حق دارن، قیمت رو دولت تعیین میکنه. وقتی قیمت رو دولت تعیین میکنه، تولید کننده نمیتونه از یه کیفیتی بالاتر ببره محصولش. و این متاسفانه الان فقط برای افراد که تو بازار سیا کار میکنن، قاچاق سیا به قول ناف خسرو مجازی حقیقی، برای اونا خوب شده. یعنی بیماری که دارویی میتونسته و حتی با عرض آزاد به قیمت مثلا 2 میلیون تومان بگیره، الان بیرون دارن 20 میلیون 30 میلیون میگیرن که خیلی هاشون متاسفانه تقلبی هست.
متاسفانه. و بحث نظارت مطرح میشه که حتما با جناب آقای دکتر بنفشه در این رابطه هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر رسول نظری فرد، مؤسس و مسئول فنی داروخانه بیماران خاص، که با عشق صبح همراه بودید. خدا نگهدارتون. بخشی رو با هم بشنویم و ادامه خواهیم داد گفتگومون رو با جناب آقای دکتر بنفشه.
دارو مسئله ایست که وجودش با سلامت مردم سرکار داره. مردم وقتی که بیمار میشن، به نظرم اون چیز که مهمه اینه که حداقل هزینه هاشون رو، حالا اگر حتی قرار زیادم پرداخت بکنن، دیگه با کمبود دارو مواجه نشن، چون بر نگرانی اونها افزوده میشه و همین استرسی که بهشون وارد میشه خودش میتونه زمینه ساز یک بیماری دیگه باشه. بنابراین بر هر دولتی واجب هست که یکی از اون نیازهای اولیه و اولویت‌های اولیه خودش رو مسئله دارو قرار بده و مراقب باشه که چه داروی داخلی چه داروی خارجی هرگز با کمبود در کشور روبرو نشه.
این نرخ دارو واقعا گران و کمرشکنه و هیچ نظارتی هم من ندیدم. هر مبلغی که دارو کنه میگن باید به دسته تقدیم کنیم، چون که احتیاج داریم و نمیتونیم. آقا چرا گرونه؟ ناظر نیست. با استفاده از برنامه خوب شما محمود ابوالفضل میشه.
امیدوارم هیچ موقع بیمار نشید. دکتره یه سری دارو می نویسه، وقتی میریم دارو خونه میگن این داروها رو نداریم، یا این دارو رو باید حتما متخصص بنویسه، ایشون نمیتونه بنویسه. ولی متاسفانه این کمبود دارو کار ما رو گره میزنه و ما رو گرفتار میکنه. امیدوارم مسئولین فکری کنند که اینقدر جانبازان، مخصوصا جانبازان درصد بالا، اذیت نشه.
ممنونم از همراهیتون. با 800 پیمک‌های زیادی هم داریم در رابطه با اینکه نتونستن داروهایی که تجویز شده رو به راحتی پیدا کنن، و حتی برخی گفتن که منصرف شدن از ادامه فرایند سلامت و این خودش یک علامت سوال بزرگ رو ایجاد میکنه. آقای دکتر بنفشه، ما حالا نکاتی در رابطه با تماس ها بود که حتما دوستانم از اتالی پاسخ بدین. یه صحبت هم جناب آقای دکتر نظری فرد داشتن، بحث این که اثر بخشی خیلی مهمه و گاهی اوقات ندیدن این اثر بخشی در داروهای تولید داخل در برخی از اون داروها باعث شده که کماکان پزشکان برای تجویز از نامهای تجاری داروهای وارداتی استفاده بکنن، که حتما در این رابطه هم با عزت‌علی صحبت می‌کنید. یه نکته هم من بگم، جای بیمه سلامت واقعا خالیه توی برنامه 8 صبح و خیلی تلاش کردیم که حضور داشته باشن و نظرشون رو بشنویم، اصلا با چه چالش‌های روبرو هستن و چگونه میشه کمک کنیم به عبور و بهبود شرایط از شرایط در بیمه‌های سلامت، که ترجیحشون بود با ما همراه نباشن. آقای دکتر بنفشه، اگر موافق باشید یه گزارش هم داریم در رابطه با خواسته های مردم، در رابطه با بیماری‌های، در رابطه با داروهای تکنسخه‌ای و داروهای بیماری‌های خاص، اون رو هم با هم بشنویم و به یک بار صحبت‌های عزت‌علی و نکات رو شنونده باشیم.
اگه خودتون یا یکی از نزدیکانتون، اعضای خانوادتون نیاز به داروی تکنسخه‌ای یا داروی بیماران خاص داشته باشه، به نظر شما مهمترین چالش شما اون موقع چیه؟ قیمت بالا، نبودن این دارو توی داروخانه ها، یا ضعف بیمه ها؟
هر ستاشون هستن، رفیقان بودن. والا اگه پول نباشه خب دارو هم نمیشه مسلمان بگیره. اگه گرون باشه، درآمد اون شخص کمتر باشه، خب بازم دارو ها رو نمیتونه بگیره. بیمم که یه موقعی میبینه دیگه دارو رو به صورت آزاد میده، یعنی با بیمه تامین اجتماعی قبول نمیکنه. من خیلی داروها رو دیدم به صورت آزاد، بازم برمیگرده به خود اون طرف که پول داشته باشه یا نداشته باشه.
شما گفتید یکی از نزدیکانتون دچار مشکل شدن، مشکلش نمیگین چی بوده؟
والا داروش اینجا گیر نمیومده، خیلی دنبالش میگشته تا پیدا کنه، نتونسته. آخر با هم رفتیم قم، وسیله هم نداشته، پول هم نداشته، ما هم این وسط واسطه شدیم. حالا پول بهش ندیم، اما به عنوان یه دونه رفیق با ماشین خودم بردمش قم.
بعد چطور تهیه کردن؟
اونجا آشنا داشتم، میسین که با پول کم پیدا کردن.
دولت برای اینکه بیماران خاص راحت‌تر به دارو برسن چیکار باید بکنه؟
اگه یه جایی رو درست کنه مثل داروخونه، اون داروهایی که مخصوصه یا اون داروهایی که کمیابه یه جا به فروش بره دولتی، خیلی بهتره. یه جا درست کنه برش مثل داروخونه.
خب الان تو داروخونه ها که هست منظورتون جای خاصی؟
بعضی از داروها پیدا نمیشه، باید بری ناصرخسرو بگیری، اونم با پول بالا. اگه یه جا درست کنه دولت یه داروهایی که کمیابه اونجا به فروش بره، به نظر من خیلی بهتره.
اگه خودتون یا یکی از نزدیکان یا اعضای خانوادتون نیاز به داروی تک نسخه یا داروی بیماری های خاص داشته باشین، به نظر شما مهمترین چالش تهیه اون چیه؟ قیمت بالا، نبودن تو داروخانه ها، یا ضعف بیمه ها؟
هر ستاشون هستش. هم نزدیکانمون داشتش، یکی از دوستانمون داشت، واسه اینکه یه دارو رو تهیه بکنه 3 روز قبل اینکه اون دارو رو تزریق بکنه باید میرفت کمیته امداد هلال احمر، همه جا میرفت امضا جمع میکرد تا اون دارو رو بهش بدن با قیمت مناسب. بعضی جا میرفت همین کار رو انجام میده، دارو نیست، برو یه داروخونه دیگه. همه اینا تاثیرشو داره، باید همش کنار هم باشه تا بشه. یه آمپولی که در حالت عادی با قیمت مناسب 3 تومن بود 27 میلیون تا 30 میلیون قیمت داشت. قطعا این که باید دارو باشه بعد راحت تر بشه به دست آورد خیلی تأثیر گذاره. بیمه که همکاریشون باید حتما بیشتر باشه، چون وقتی بیمه پشتیبانی نکنه، هزینه‌هاشو کمک نکنه یا دارو رو تامین نکنه، خیلی هم گرون‌تر میشه، به قولی مثل بازار سیاه میشه. بگردی اون دارویی که 1 میلیون هزینه‌شه 10 میلیون هزینه کنی بخری.
به نظر شما اگه خودتون یا یکی از اعضای خانواده‌تون دور از جون نیاز به داروی تک نسخه‌ای یا داروی بیماری‌های خاص داشته باشید، مهمترین چالشتون برای تهیه‌اش چیه؟ قیمت بالا، نبودن در داروخانه ها، یا ضعف بیمه ها؟
همه چی اساسا ربطی به نسخه و دارو اینا هیچی نداره. پول داشته باشی اصلا مریض هم نمیشی.
هم نبوده پول، من مثلا یه دارو میخرم بیمه حساب نمیکنه اصلا.
خودتون هم جز این بیماران خاص محسوب میشین؟
آره، من خودم که مثلا الان دارو مصرف میکنم، بعد اصلا دارو هم پیدا نمیکنم.
چیکار میکنه پس؟
به سختی پیدا میکنم، با یه نوع کمک کنید. مثلا شرایط مالی چطور نیستش بتونم بخرم. اونایی که مثلا شرایطش ندارم بخرم، یا مثلا بالاخره دگبندی کردن دولت ها دیگه، بزنن کد ملی معلوم میشه چجوریه دیگه، بزنن مثلا بگی رایگانه، این ماری که خواست داشته باشه هزینه کمتر بده.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
آقای دکتر رضا بنفشه، معاون سازمان غذا و دارو. آقای دکتر بنفشه، نکاتی در رابطه با صحبت‌ها و گزارش‌هایی که با هم شنیدیم وجود داشت، این دغدغه‌ها دغدغه‌های حاضر و واضح در بازار سلامت ما وجود داره، در نظام سلامت ما وجود داره که از زبان شما بشنویم، و اینکه سازمان غذا و دارو در تنظیم بازار چه نقشی رو میتونه ایفا کنه؟
ببینید، همطور که در صحبت مردم عزیز و بعضن بیماران یا همراهانشون بود، ما دو تا در حقیقت معیار رو باید در نظر بگیریم، یکی تأمین دارو و یکی قیمت دارو. ببینید، طبیعتاً ما اگر در مورد داروهای خاص و تک نسخه‌ای به دنبال تأمین برندها باشیم، با توجه به کمبودهای ارزی که مخصوصا وجود داره، باید بیشتر روی ارز آزاد حساب بکنیم. ببینید، ما
که حمایتی رو شامل نمیشه.
بله، ما طی چند سال اخیر شاهد کاهش سهم ارز ترجیحی و افزایش سهم ارز توافقی بودیم، که خود این یکی از عوامل افزایش دهنده قیمت داروه. ولی تو همین تأمین ارز، فارغ از نوع به اصطلاح ارز حالا توافقی یا ترجیحی، ما در حقیقت به دلیل شرایط تحریم و شرایط خاص کشور شاهد این هستیم که ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی کمتر از نصف نیاز برآورد شده امسال تا به امروز تامین شده. یعنی ما تقریبا 3 ماه از سال شمسی رو پیش رو داریم، ولی تا حالا ارزی که برآورد شده بوده حد اقلی برای امسال که حدود 5 میلیارد دلار بوده، حدود 2.3 دهمش فقط تامین شده. و خب این کار سازمان غذا و دارو و طبیعتاً تأمین داروهای وارداتی رو خیلی سخت میکنه. نکته دوم حتی بحث تأمین نقدینگی ریالی صنعت داروه.
بله.
ببینید در حال حاضر مطالبات کل صنعت دارو از بخش خصوصی و دولتی و این چرخه حدود 100 هزار میلیارد تومان یا 100 همت و عمر در حقیقت چرخه وصول مطالبات حدود 400 تا 500 روز بسته به نوع دارو و شرکت ها. این در حقیقت کمبود نقدینگی طبیعیه که خودش رو توی چرخه تامین نشون میده. ولی نکته اساسی که وجود داره خدمتتون عرض کردم، ما اگر بخوایم دست وارد کنندگان رو باز بذاریم طبیعتاً برای تأمین داروهای خاص و تک نسخه‌ای با عرض آزاد شاهد یک افزایش قیمت چندین برابری در این داروها خواهیم بود.
بله.
و از اون ور اگر بخوایم در حقیقت داروها رو با قیمت عرض در حقیقت ترجیحی تأمین بکنیم، مشکل کمبود عرض رو داریم. اینه که ما باید در حقیقت بین این دوتا معیار تأمین دارو و کنترل قیمت یک بالانسی رو ایجاد بکنیم که سازمان غذا و دارو داره واقعا تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه داروها با کمترین قیمت در اختیار بیماران قرار بگیرن. و البته چالش شورای عالی بیمه هم یه چالش دیگه هست. شما حتی مستثر هستین، داروها برای اینکه تحت پوشش بیمه قرار بگیرن و درصد فرانشیز بیمه از سهم قیمت دارو مشخص بشه، نهایتا بعد در شورای عالی بیمه
بله
این مصوبات انجام بشه که این دارو تحت پوشش بیمه قرار میگیره یا نه و چه با چه قیمتی، چه درصدی از اون قیمت دارو بیمه پرداخت میکنه و چه درصدشو بیمار باید پرداخت میکنه. اینم بالاخره با توجه به محدودیت های بودجه‌ای که بیمه ها دارن و بحران های مالی که باش درگیر هستن یکی از عواملیه که بعضن کنترل کننده یا مانع هست برای واردات بعضی از داروها، قیمت گذاریشون و بحثایی که از در حقیقت چیزی که برای ما خیلی مهمه به نظرم تو حوزه سلامت و اقتصاد دارو سهم پرداخت بیمار است.
با توجه به شرایط اقتصادی بس. امروز که به نظر میاد هزینه های خیلی زیادی رو برای خانواده ها ایجاد
جنبندی کلی ارائه
خیلی کوتاه آقای دکتر جمالیان هم با ما همراه هستن. من
ببینید این صحبت هایی که ما میشنویم در مورد تفاوت اثر بخشی برند ها با داروهای جنریک متأثر از عوامل مختلفیه. عواملی مثل عوامل روانی، عوامل بازاریابی، تبلیغاتی که انجام میشه، بعضا حتی ویزیت هایی که توسط ویزیتورهای خیلی اصطلاح خبره و زبردست انجام میشه، یه قسمتش مربوط به اون. و ببینید ما در شرایط فعلی به نظرم نیازمند همکاری جامعه پزشکی هستیم برای ایجاد اعتماد نسبت به داروی تولید داخل.
حالا این موضوعی است که شما و همکارانتون باید بیشتر به اون بپذیرید. آقای دکتر بنفشه ما زمان نداریم. آقای دکتر جمالیان هم با ما همراه هستن. ممنونم از همراهی شما جناب دکتر رضا بنفشه معاون سازمان غذا و دارو. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. آقای دکتر جمالیان بحث نظارت رو از زبان حضرت علی بشنویم و حمایتی که باید از نیازمندان به داروهای تک نسخه‌ای و داروهای بیماری‌های خاص صورت بگیره. مجلس چه اقداماتی می‌تونه در این راستا انجام بده؟ فقط خیلی کوتاه. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب با توجه به اینکه نقش مجلس یک نقش نظارتی هستش، ما تا حالا برای بحث کنترل قیمت دارو و تامین ارز برای واردات بیش از 4 جلسه با حضور بانک مرکزی، برنامه بودجه و رئیس سازمان غذا و دارو گذاشتیم. یه سری مانع‌هایی برای تامین ارز بود از طریق تالار نیکو که همین هفته گذشته مجددا جلسه گذاشتیم و این قول رو دادن که تا 15 همه این ماه اون عرض مورد نیاز که باعث هم کمبود هم به هر حال گران شدن بعضی از قلم‌های داروهای خاص شده بود رو پرداخت بکنم و مرتفع
که نکته بزن. خیلی مهمی هم از آقای دکتر جمالیان، امیدواریم که این همراهی صورت بگیره. به هر حال شرایط اقتصادی رو میدونیم و میدونیم که پرداخت از جیب مردم در کشور ما همچنان بالاتر از استانداردهای جهانی هست و امیدواریم که با این حمایت‌ها بتونیم کمک بکنیم به عبور از شرایط خاص و بدی که بیماران نیازمند داروهای تک نسخه‌ای و داروهای خاص باش روبرو هستن. ممنون از شما جناب دکتر محمد جمالی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و تشکر از همراهان امروز 8 صبح. انشالله فردا هم با شما همراه خواهیم بود. خدا نگهدار.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو به مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت زور چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
از روهای زمستون دل آدم بیشتر قدر لحظه ها رو میدونه، قدر گرمایی که از یک حس ساده میاد، از امید، از دوست داشتن، از خود زندگی با حضور کسی که میتونیم صداش بزنیم زندگی جانم.
یار کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترین دیدنی هایی. خنده ی لب منی زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم. خنده ی لب منی زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو آمدی. از این
شست و دستم بود کوتاه از عشق خنده ی لب منی زندگی جانم تو ستاره ی شب منی زندگی جانم شده حال من خریدنی با تو جانم ستاره شب منی زندگی جانم شده حال من خریدنی با تو جانم
متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز، امیدوارم هر کجایی که هستید لحظات بسیار آرامی رو سپری بکنید و کماکان ما رو از پخش شبکه تخصصی اقتصاد همراهی بکنید. ایران برای ما فقط یک نام روی نقشه نیست، شناسنامه‌ای که با هر نفس ورق میخوره. در صفحه اولش کوههایی ایستادن که صبر رو به ما آموختن و در حاشیه‌هاش کبیرهایی نوشته شدن که معنای تشنگی و امید رو بلدن. نام ما کنار ایران با جوهر تاریخ ثبت شده.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویا شد. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه ی وجودم ایری شیر من تو این خونه با تو قد کشیدم. هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتمو نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو که از نگاه تو میشه هر قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسید. همه زخمای تو رو میبوسم،
همه درداتو برای من بذار.
اگه عبری شدی من کنارتم، روی شونه دماوندت ببار.
کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه ها